أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بحث ما در این ایام ماه مبارک رمضان محضر شما برادران و خواهران و سروران معظم در رابطه با درمان از طریق قرآن است، قرآن درمانی. ببینیم قرآن کریم چه راه کارهایی برای درمان بیماری های روحی، اجتماعی، ناهنجاری هایی که در جامعه و در درون ماست ارائه میده. چون ادعای قرآن این است که شفاست، رحمت است، هدایت است، تبیان و حرف آخر است. خیلی آیه تو قرآن داریم که می‌فرماید شفاء، هدى، رحمت. تعبیرهای مختلفی در آیات قرآن به کار رفته که این کتاب هدایت، این کتاب انه لقول فصل و ما هو بالهزل، شوخی نیست، جدیه، حرف آخر رو میزنه. لقول فصل، این کتاب هدن و رحمه و بشرا، هم هدایت هم رحمت هم بشارت. موعظتون من ربکم، هم نصیحت. تبیان لکل شی، بیان همه چیزه. خب چطور است که این ادعا و این حقیقت تو آیات متعددی از قرآن بیان شده؟ هدایت و شفای از قرآن رو چگونه باید گرفت؟ ما بحثمون این ایام اینه ببینیم میشود اضطراب، افسردگی، نگرانی، ناهنجاری های اجتماعی، کینه، حسادت، غیبت، اینا رو چطور میشه با این قرآن درمان کرد؟ پیغمبر گرامی اسلام فرمودن جبرئیل آمد نزد من و فرمود، به عرضه داشت: یا رسول الله، فتنه ها در امت تو زیاد میشه، امت تو به فتنه های مبتلا میشه، گرفتاری ها و ظلمت هایی به امت تو رو میاره. ستکونو فی امتک الفتنه، پیغمبر در آینده در امت تو گرداب حوادث و فتنه ها میاد. گفتم جبرئیل چه کنن، راه خروجش چیه؟ جبرئیل عرضه داشت: یا رسول الله، خدای تبارک و تعالی میفرماید قرآن، کتاب الله، فیه بیان ما قبلکم و خبر ما بعدکم، این قرآن است که در گذشته و آینده خبر میده، از گذشته و آینده اطلاع میده و میتونه این فتنه ها رو رفع کنه. پس روایت هم اینو تأیید میکنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید ان فیه شفا، این قرآن شفاست. من دائن اکبر، از دردای بزرگ، از دردای بزرگ، نه دردای ساده. یعنی وقتی میگه بزرگ، ساده رو به طبعا درمان میکنه، چون که صد آمد نود هم پیش واست. هو ان فیه شفا من داء اکبر، از دردهای بزرگ. و هو الکفر، دردای بزرگ چیه؟ کفر. و نفاق، نفاق. و الغی، گمراهی. و زلاله، انحراف. فرمود این کتاب دردای بزرگی مثل کفر و نفاق و زلالت و گمراهی رو شفا میده. این ادعای امیرالمومنین، اون حدیث پیغمبر، این فریاد خود قرآن، موعظتون شفاءون. خب نباید ما از این قرآن راهکار پیدا کنیم؟ این همه فریاد زری زده شده. اصلا بالاتر براتون بگم، در یک روایتی نبی مکرم اسلام فرمودن ان عرفتم، خیلی این روایت بلنده، ان عرفتم عیش السعدا و موت الشهدا و نجات یوم الحسره. دیگه از این بهتر چی؟ فرمود اگه میخواید مرگتون بشه مثل مرگ شهید، دیگه مرگ از شهادت که بالاتر نداریم ما. شهادت بالاترین نوع مرگ در راه خداست. به حدیث هم داریم هر که میره تو بهشت آرزوی برگشت نمیکنه، یا چه کار کنه تو این دنیا؟ انقدر اونجا جاش عالیست که آرزوی برگشت نمیکنه. پیغمبر اکرم فرمود هر که میره بهشت دیگه آرزو برگشت نمیکنه جز یک گروه، اونم شهدا هستن. میگن ما رو برمون گردونید یه بار دیگه شهید شیم. و این کرامت و این جایگاه و عظمت مسیر شهادت تا بهشت رو ببینیم. از بس شهید شدن، چون شهید ینظر فی وجه الله، وقتی شهید میشه در روایت دارد همون لحظه هفت جایزه بهش میدن. یکیش اینه نگاه میکنه به وجه خدا، نه نگاه حسی، توجه به خدا. حالا بقیهش هم بماند، نمیخوام این روایت رو بخوانم. فرمود اگر مرگ شهیدگونه میخواید، اگر زندگی سعادتمندانه میخواید، و اگر نجات در قیامت میخواید، دیگه از این ستا که بهتر نمیشه. مرگ مثل شهید، زندگی سعادتمندانه، نجات در روز قیامت. ان اردتم عیش السعدا، زندگی سعادتمندان، و موت الشهدا، مرگ شهیدگونه، و نجات یوم الحسره، نجات در روز قیامت. فدرسو القرآن، برید سراغ قرآن. قرآن هم به شما راه سعادت میده، هم مرگ شهیدگونه و هم نجات. فانه کلام الرحمن، چون کلام خداست. و رجحان فی المیزان، پرونده های شما رو این سنگین میکنه، پرونده های شما رو این در واقع برجسته میکنه. و حرز من الشیطان، جلو شیطان هم میگیره. خب ببینید، کلام خدا، حرز شیطان، رجحان میزان. اگه رابطه داشتیم مرگ، مرگ شهیدگونه، زندگی سعادتمندانه، من اگر بخوام اینجور حدیثا رو بخونم تا شبم اینجا بنشینید حافظه منم یاری کنه، از این روایات میخوانم. ببینید چقدر حدیث و چقدر روایت در رابطه با نقش قرآن و درمان قرآن داریم. امیرالمومنین فرمود خدا رو نمیشه دید، ولی خدا رو میشه کلامش رو شنید. فرمود خدا تو این قرآن تجلی کرده. فرمود فتجلی الله سبحانه، نهج البلاغه است، فی کلامه، خدا تو این قرآن تجلی کرده. فرمود هر کسی که، این روایتم بخوانم، فرمود هر کسی که فکر کنه چیزی از قرآن بالاتره، آقا کلام ارسطو، فلسفه دکارت، فلسفه کانت، نمیدونم فلان نظام مهندسی فلان کشور، هر کسی در هر زمانی، چون دائما کتاب تو بازار میاد، فکر میاد، هر کسی فکر کند چیزی از این قرآن بالاتر دارن دیگران، عظم صغیرا و صغر کبیرا، قرآن رو کوچیک شمرده و اون چیزای کوچیک و بزرگ شمرده. عظم صغیرا و کعب فرمود چیز کوچک قرآن اونها، اون عبارات کوچک اونها رو بزرگ شمرده و قرآن عظیم رو صغر عظیما کوچک شمرده. خب این 5-6 تا حدیثی که خورد خورد برای شما خواندم، ادعای خود قرآن هم گفتم، پس ما باید بریم از این قرآن راهکار بیرون بکشیم، ببینیم چه کنیم. چرا این همه نورانیت، این همه عظمت، این همه موعظه با ارزش، ولی من هنوز حسادت دارم، سوء ظن دارم، هنوز اضطراب دارم، ترس دارم، نگرانی دارم، چرا این بیماری هامون نتونستم درمان کنم با این شفاء لما فی الصدور، با این شفاء من داء الاکبر، اینی که دردای بزرگ رو شفا میده، چرا من نتونستم؟ من قبل از این که به این راهکارا برسم، یکی یکی این روزا برای شما میگم راهکارا رو، اجازه بدید یک گله ای رو از زبان قرآن برای شما بگم. زیاد شنیدید این آیه رو، در سوره واقعه یک گله ای رو از زبان قرآن برای شما بگم، اون وقت یک کمی این گله رو امروز بازش کنم، به صورت تاریخ هم بگم این گله رو یه خورده باز کنم، این گله قرآن رو تو سوره واقعه، البته جای دیگه هم هست، منتها من این بخش رو انتخاب کردم. عزیزان من، آیه 75 سوره واقعه رو باز کنید. خدا می‌فرماید فلا اقسم به مواقع النجوم. خوب دقت کنید مردم، قسم به مواقع ستاره ها. ستاره ها مواقع دارن دیگه، طلوع دارن، غروب دارن، محور حرکت دارن. ما میلیاردها ستاره داریم، اینا همشون هر کدوم تو محور خودشون حرکت میکنن، هیچ که تو محور دیگری نمیاد، سبقت نمیگیره، عقب نمیمونه. با یه نظم دقیق خدا داره به این جمله قسم میخوره، فلا اقسم، و اگر این لا رو لای زایده بگیریم، به مواقع نجوم، قسم به محور این ستاره ها که خیلی دقیقه. مردم این قسم خیلی مهمه، فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. اگه یه خورده توش خورد بشید این قسم بزرگه. چرا؟ چون قسم به تمام میلیاردها ستاره است. ما تو قرآن گاهی داریم و تین و زیتون و شمس، قسم به ماه، به خورشید، ولی این قسم بزرگه. انه لقسم لو تعلمون، اگه بدانید، اگه دقت کنید، این قسم خیلی بزرگ. خدایا چی میخوای بفرمایی که به تمام محور ستارگان قسم خوردی و خودت میگی این قسم بزرگه؟ انه، میخوام بگم این قرآن 4 تا ویژگی داره، بعدم یه گله از شما مردم بکنم. انه لقرآن کریم. 1، این کتاب، کتاب کرامته. کریم به کسی میگن که احسان میکنه، انعام میکنه، کمک میکنه. این کتاب، کتاب نفع و کرامت و احسان و خیر رسانی است. این 1، انه لقرآن کریم. 2، فی کتاب مکنون. هیچ کس نتونسته یه آیه به این قرآن کم کنه یا اضافه کنه. این قرآن از لوح محفوظ آمده، از پیش خدا آمده، خودش حفظش کرده تا به دست شما رسید. تورات رو نمیشه همچین ادعایی کرد، انجیل رو نمیشه ادعا کرد، اما انه فی کتاب مکنون، بایگانی این کتاب اصلش پیش خود منه، از اونجا این در شما لباس الفاظ پوشیده و نازل شده. لا یمسه الا المطهرون. سوم، این کتاب رو پاکیزه ها میفهمن. آدمی که امام صادق فرمود مطهرون یعنی مقربون، با این قرآن انس داشته باشن، زبانش رو متوجه بشن، قلبشون پاک باشه، و الا همین قرآن ظالم که بخونه لا یزید و ظالمینه الا خسارا لا یمسه الا المطهرون. خوب دقت کنید تا به اون گله برسن. چهارم، تنزیل من رب العالمین. این قرآن کلام پیامبر نیست. اونایی که گفتن قرآن لفظش مال پیامبره، قرآنو نفهمیدن. لفظم مال من خداست، پیامبر فقط واسطه در نقل. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. حالا مردم، این قرآنی که من فرستادم در کتاب مکنون است، هدایت است. این قرآنی که شفا و موعظه و تبیان و همه عظمت ها توشه، گله رو بگم، اف به هذا الحدیث انتم مدهنون. مدهنون از دهن میاد، دهن یعنی روغن. با این قرآن سستی میکنید؟ مدهنون یعنی سستی، ادهان. به این قرآن بی توجهی میکنید؟ این قرآن و این حدیث خدا رو، این کتاب نور رو، این کتاب عظمت رو بهش بی توجهی میکنید؟ اف به هذا الحدیث، آیا به این قرآن انتم مدهنون؟ ادهان یعنی تساهل، یعنی تهاون، یعنی سستی، یعنی بی توجهی، یعنی عدم دقت. که من اگر بخوام یه قدری دستبندی شده تر این بحث رو تقسیم کنم، فکر کنم ما به 4-5 شکل نسبت به قرآن ادهان و سستی داریم. چطور میشه انسان به قرآن ادهان و سستی داشته باشه، تهاون داشته باشه؟ یک، این قرآن رو بلد نباشه بخوان. زشت نیست دانشجوی مسلمان، محصل مسلمان، آدمی که مدرک تحصیلی گرفته، هزاران اسم و فرمول و بلده، بهش میگه قرآن بخوان، بلد نیست بخونه. یک ادهان به قرآن اینه که آدم بلد نباشه بخونه. این درد مصیبته. عزیزان من، برادران، خواهران، جوانها، آخرین آیه سوره مزمل رو ببینید، آیه 20. خدا یه بار میگه نماز، یه بار میگه زکات تو آیه 20 سوره مزمل، اما دو بار میگه قرآن، دو بار میگه فقرأوا ما تیسر من القرآن. این آیه تو این کلمه تو این آیه دو بار تکرار شده. نماز یه بار، اقیم الصلاة، آت الزکاة، اما کلمه و عبارت فقرأوا ما تیسر من القرآن دو بار تکرار شده. جوان عزیز، نوار قرآن تو ماشینت بذار، حفظ میشی کم کم. لااقل جزء 30 رو بذار تو ماشینت، حفظ میشی. چرا بی توجهی میکنی؟ آقای عزیز، تو مغازت، تو محل کارت، تو خونت، ولو سواد نداری، باشه، این قرآن همینطور که خوانده بشه حفظ میشی، ترجمهش رو یاد میگیری. انس با قرآن. امام صادق فرمود مؤمن اگه بمیره باید یا قرآن رو یاد گرفته باشه یا در حال یاد گرفتن باشه. در حال یاد گرفتن، میگه آقا بی سوادم، پیره مردم، سنم گذاشته، باشه، شروع کن سوره ها کوچیک قرآن رو حفظ. در حال قرائت و در حال تعلم از دنیا میری. لا ینبغی للمؤمن ان یموت حتی یتعلم القرآن. مؤمن سزاوار نیست بمیره مگر این که یا یاد گرفته باشه یا در حال یادگیری باشه. شبیه آیه حفظ کنید، سالی 300 تا آیه حفظید. ما کم میاریم گاهی وقتی میریم توی بعضی کشورها، میبینیم بچه های 7-8 ساله، کشورهایی که حالا از نظر اقتصادی مثل سودان، مثل نیجر، کشورهای ضعیف، کشورهایی که نظام اقتصادیشون خیلی با ما فاصله داره، اما حافظ قرآن فراوان. یکی از موارد سستی به قرآن فرا نگرفتن قرآن است، مخصوصا دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، اهل تحصیل، صاحبان مدارک، اطباء، مهندسان. گاهی توی جلسه انسان میبینه افرادی قرأت میخوانن قرآن و با مدارک عالی دانشگاهی. بد است، ضعف است، اینقدر سخت نیست، ممارست میخواد، تمرین میخواد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ماه رمضان هر سه روز یه ختم قرآن میکرد، روزی 10 جزء. اتفاقا من روایت دیدم امام رضا علیه السلام فرمودن من هر سه روز یه ختم قرآن میکنم، اگر کمترم بخوام میتونم، ولی چون درش دقت میکنم به این میزان. حالا شما 10 جزء، نه 1 جزء، 1 جزء، نه روزی 2 آیه. حدیث داریم روزی 50 آیه کسی از قرآن بخوانه غافل نمیشه، از غافلین نوشته نمیشه. افبهاذا الحدیث انتم مدهنون.